ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد اجلاس دیروزه گروه شنگهای که موضوع افغانستان در آن مطرح بود، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه‌های هفته‌وار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. معاون وزارت خارجه پاکستان بر مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان تاکید نمود. نیروهای افغان یک مرکز مهم طالبان را در ولایت سرپل تصرف نمودند. رهبران اسپانیا بر رهبران منطقه کاتالونیا در رابطه با اعلان استقلال این منطقه هشدار دادند. تفصیل خبرها. تهمینه جنجوا معاون وزارت خارجه پاکستان در نشست گروه تماس سازمان همکاری های شنگهای گفته است برای مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان نیاز مبرم وجود دارد و افزود که برای جلوگیری از تروریسم در منطقه گفتگوهای صلح افغانستان بسیار مهم است. نشست گروه تماس سازمان همکاری های شنگهای دیروز در مسکو با اشتراک معاونین وزارت های خارجه افغانستان، روسیه، چین، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و هند برگزار شد. ریاست این نشست را ایگور مارکولوف، معین وزارت خارجه روسیه، به عهده داشت. انتظار می رود جنجوا با عنوان نماینده پاکستان در نشست روز دوشنبه در مسقط مرکز عمان نیز اشتراک کند. در این نشست نماینده های افغانستان، چین و ایالات متحده هم حضور خواهند داشت و در آن روی چگونگی تامین صلح در افغانستان بحث خواهد شد. قمندان امنی ولایت سرپل می گوید که نیروهای افغان یک مرکز مهم طالبان را در این ولایت تصرف کردند. خلیل الله دستیار در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مرکز در جریان یک حمله هوایی نیروهای افغان در قریه مرزا اولنگ ولسوالی صیاد دیروز تحت تصرف این نیروها قرار گرفتند.
یک نقطه بسیار حاکمی بود که با وجود آمدن یک قسمت به حد زیاد کلان ساحه در این امنیت داشت.
آقای دستیار افزود که در این حمله 5 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. در افغانستان بشنا شرکت می گوید برخی از شرکت ها حاضر شدند که خدمات اینترنت را با استفاده از یک روش جدید در افغانستان به مردم عرضه کنند. وحید الله توحیدی سخنگوی این اداره دیر شب در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت. هر کسی که از برق در افغانستان برشنا شرکت استفاده می کند، لین اینترنت از طریق ساکت برق برایش منتقل خواهد شد. یک مودم عادی دارد که آن را وصل می کند و از همین طریق تلویزیون را روشن کرده می تواند و اینترنت را هم به دست می آورد. به گفته توحیدی این روش عرضه خدمات اینترنت هم ارزان و هم بسیار با کیفیت خواهد بود. در افغانستان برشنا شرکت می گوید روند گفتگو را در این مورد با برخی از شرکت های عرضه کننده خدمات اینترنت آغاز کرده و امیدوار است امور تدارکاتی این پروژه به زودی آغاز شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا ریک تیلرسون در مورد بازداشت یک دیپلمات آمریکایی در ترکیه نگرانی عمیق ابراز کرده است. در این مورد در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا معلومات داده شده. وزارت خارجه آمریکا گفته است که وزیر خارجه این کشور در صحبت تلفنی با همتای ترکیه‌اش مولود چاوشوغلو از حکومت ترکیه خواسته است که اسناد دقیق را در مورد اتهامات علیه کارمندان آمریکایی ارائه کنند. بعد از بازداشت 2 کارمند قنصلگری آمریکا در استانبول به اتهام جاسوسی، ایالات متحده بخش اعظم خدمات ویزا به اتباع ترکی را در حال تعلیق درآورده است. صحبت تلفنی بین تیلرسون و چاوشوغلو بعد از آغاز بحران دیپلمات‌ها بین دو کشور عضو ناتو اولین تماس تلفنی بین دو طرف می باشد. رسانه‌های ترکی گفتند که دو وزیر خارجه نیم ساعت صحبت کردند. رهبران ترکیه دیروز یک لحن سازگارانه را اختیار کردند. صدر اعظم ترکیه بن علی یلدرم در انقره گفت امیدوار است که رابط بین دو متحد به زودترین فرصت به حالت عادی برگردد. و افزود در یک زمانی که بحران‌های منطقوی و جهانی دیده می‌شوند آنها منطق را فراموش نخواهند کرد. معاون صدراعظم ترکیه محمد سمسک در جریان دیدار از واشنگتن گفت ترکیه از کارمندان آمریکایی محافظت می‌کند و خواهان آن است که این بحران حتی یک لحظه دیگر هم ادامه نیابد. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس گفته است که این اختلافات بر رابط بین قوای نظامی آمریکا و ترکیه تأثیر نگذاشته است. مارینا راخوی صدر اعظم اسپانیا میگوید با کارلوس پوچدمان رهبر جدایی طلب منطقه کاتالونیا تا 16 اکتبر مهلت میدهد که روشن میسازد که آیا اعلام استقلال کرده است یا نه. راخوی دیروز در پارلمان اسپانیا گفت که اگر پوچدمان جدایی این منطقه را از اسپانیا تایید کند، حکومت مرکزی اسپانیا 5 روز دیگر یعنی تا 19 اکتبر به او مهلت خواهد داد که این اعلام را پس بگیرد. و افزوده است که اگر پوچدمان در اجرای این کار ناکام شود، مادرید مطابق ماده 155 قانون اساسی عمل خواهد کرد. این ماده به حکومت مرکزی اسپانیا اجازه می دهد که اگر یک منطقه این کشور مکلفت‌هایش را عملی نسازد، خودمختاریش را معلق سازد و حاکمیت مستقیم را بالایش اعمال کند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گزارش را رد کرده است که گویا او به مشاوران امنیت ملی خود گفته است که می‌خواهد زرادخانه اتمی این کشور را 10 برابر افزایش بدهد. دونالد ترامپ دیروز به خبرنگاران گفت که هرگز در مورد افزایش زرادخانه اتمی آمریکا بحث نکرده است. ترامپ در جریان ملاقات با جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در قصر سفید گفت: ما خواهان افزایش نیستیم، اما من خواهان اصلی سازی و نوسازی کامل هستم. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. پیشنهاد افغانستان برای واگذاری ریاست مشترک دائمی نشست‌های بعدی گروه تماس سازمان شنگهای به افغانستان پذیرفته شد. واکنش افغانستان به پیشنهاد پاکستان در رابطه با اعمار دیوار در امتداد خط فرضی دیورن. آیا موجودیت دفتر سیاسی طالبان در قدر کدام فایده‌ای برای افغانستان داشته است؟ صحبت مفصلی در این مورد داریم. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را داریم و همچنان در امتداد لحظه‌ها به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بسیاری از اشتراک کنندگان نشست دیروز گروه تماس سازمان همکاری های شنگهای پیشنهاد افغانستان برای واگذاری ریاست مشترک دائمی نشست های بعدی این گروه را پذیرفتند. این توافق دیروز در حال حاصل شد که انتظار می رود ظرف چند روز آینده نماینده های دو کشور عضو این سازمان در کنار نماینده های کابل و واشنگتن در عمان گرد هم بیایند. در نشست عمان روی چگونگی تامین صلح در افغانستان بحث خواهد شد. جعفر احمدی توضیحات بیشتر دارد.
معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در نشست روز چهارشنبه گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای در مسکو پیشنهاد کرد که ریاست مشترک دائمی جلسه های آینده این گروه به افغانستان سپرده شود. حکمت خلیل کرزی گفت هدف اصلی این نشست ها افزایش همکاری ها با افغانستان است. با گفته او جلوگیری از تهدیدهایی که افغانستان و منطقه با آن مواجه اند نیز یک هدف است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، بسیاری از اشتراک کنندگان نشست دیروز پیشنهاد کرزی را پذیرفتند. نصرالله استانگزی، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، این را یک دست آورد برای افغانستان می داند.
ما فکر می کنم که این یک درخواست منطقی هست. وقت بحث افغانستان است و بخصوص بحث صلح در افغانستان مطرح است، دقیق ترین مسئله ایست که دنیا به این توافق داره و این خواست افغان هاست که هر نوع مذاکرات صلح یا بحث پیرامون صلح باید مالکیتش افغانستان و برمندگی افغانستان دولت افغانستان داشته باشه.
هیئت افغانستان در نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای از اعضای این سازمان همچنان خواست که برای کشاندن مخالفان مسلح دولت افغانستان به میز مذاکره از نفوذشان استفاده کنند. حکمت خلیل کرزی رئیس این هیئت روی اهمیت صلح و آشتی بر رهبری افغانها تأکید کرد و افزود که تروریسم به همه تهدید است و باید به گونه مشترک علیه این پدیده مبارزه شود. از سوی دیگر انتظار می رود دو عضو سازمان همکاری های شانگهای یعنی چین و پاکستان نمایندگانشان را به نشست هفته آینده در عمان بفرستند. قرار است این نشست به روز دوشنبه در مسقط مرکز عمان با حضور نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده برگزار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از قاضی محمد امین وقاد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، گزارش داده است که شاید طالبان در این نشست اشتراک کنند. به اساس گزارش رویترز، تا هنوز به طور رسمی از طالبان در این نشست دعوت نشده است. اما دو مقام طالبان که نخواستند نامهایشان افشا شود به خبرگزاری رویترز گفتند طالبان به روز سه‌شنبه فیصله کردند که اگر دعوت هم شوند نمایندهشان را به مسقط نمی‌فرستند. در سال روان میلادی گزارش های نشر شد که طالبان نماینده هایشان را برای اشتراک در مذاکرات صلح به چین فرستادند. چین در نشست دیروز گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای پیشنهاد کرد که نشست مشابه به این را در اوایل ماه جنوری سال آینده میزبانی می کند. این پیشنهاد مورد استقبال تمامی اشتراک کننده های نشست قرار گرفت.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
وزارت خارجه پاکستان کنترل بر سرحدات را برای جلوگیری از تروریسم مهم می‌داند. این وزارت روز چهارشنبه با فرستادن ایمیل به رادیو آزادی گفته است کنترل سرحد میان افغانستان و پاکستان به نفع دو کشور است و پاکستان برای رسیدن به این هدف به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد. اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید ایجاد موانع در امتداد خط فرضی دویرند به جای حل مشکلات سبب برانگیختن حساسیت‌ها می‌شود. این در حال است که برخی مقام‌های پاکستانی با آژانس خبری رویترز گفتند که ساخت دیوار در امتداد خط دویران حق قانونی پاکستان است. سهل لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه بار نخست نیست که پاکستان در مورد ایجاد موانع در امتداد خط فرضی دیوران سخن می‌زند، اما این بار برخی مقام‌های آن کشور در صحبت با آژانس خبری رویترز از ایجاد یک دیوار در این بخش سخن زدند. با آنکه وزارت خارجه پاکستان از ساخت دیوار در امتداد خط فرضی دیوران چیزی نمی‌گوید، اما روی کنترل سرحدات تاکید می‌کند. در ایمیل فرستاده شده از سوی این وزارت به رادیو آزادی گفته شده که کنترل بر سرحدات میان افغانستان و پاکستان برای مبارزه با تروریسم و تامین امنیت مهم است. در ادامه آمده که حکومت افغانستان نیز باید در این بخش همکاری کند. این ایمیل به روز چهارشنبه به رادیو آزادی رسیده است. وزارت خارجه پاکستان پس از آن چنین اظهارات داشته است که به تازگی محمد عثمان، قمندان نیروهای سرحدی پاکستان، در صحبت با آژانس خبری رویترز از ساخت دیوار در امتداد خط فرضی دیورند سخن زده است. افغانستان و پاکستان حدود 2500 کیلومتر سرحد مشترک دارند، اما هر دو کشور ادعا می کنند که از این سرحدات تروریستان وارد کشورهایشان می شود. با آنکه افغانستان هیچگاه خط فرضی دیورند را به حیث سرحد رسمی میان دو کشور نشناخته است، اما به نقل از رویترز پاکستان این خط را به حیث سرحد رسمی می شناسد و برای مسئولیت آن مصمم به ساخت دیوار است. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید اگر پاکستان واقعا می خواهد امنیت در منطقه تامین شود، به جای این همه پناهگاه های تروریستان را در داخل خاکش از بین ببرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
این مسئله راه حل نیست. ساخت دیوار به جای حل مشکلات سبب ایجاد حساسیت ها می شود. گروه های مسلح، شبکه حقانی، طالبان و سایر گروه های تروریستی در پاکستان هستند و مراکزشان نیز مشخص است. من فکر می کنم که اگر پاکستان این مراکز را از بین ببرد، صلح و امنیت در افغانستان برقرار شده می تواند.
در این حال یک منبع معتبر در حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفته که حکومت این کشور به خاطر یک پاسخ مناسب در واکنش به تلاش پاکستان برای ساخت دیوار در امتداد خط فرضی دیورند غور می کند. از سوی هم برخی از کارشناسان سیاسی می گویند که پاکستان به بهانه تامین امنیت می خواهد در امتداد خط فرضی دیورند دیوار ایجاد کند که به گفته آنان این کار خلاف اصول بین المللی است. بشیر عاطف یکی از این آگاهان است.
خط فرضی که به نام دیورند موسوم است هیچ مشخصه یک سرحد طبیعی، یک سرحد اقتصادی و یک سرحد کلتوری را با خود ندارد. به این خاطر هیچ عقل و منطقی قبول نمی کند که در این منطقه یک خط به نام مرز یا سرحد قبول شود.
برخی منابع گفتند که پاکستان برای تامین امنیت خط فرضی دیورند نزدیک به 30,000 نظامی را در اطراف این خط جابجا کرده است. اما حکومت افغانستان پیش از این بارها گفته است که هرگز اجازه نمی‌دهد تا تروریستان از خاک این کشور بر ضد پاکستان عمل کنند. اما دیده می‌شود که پاکستان بعد تعهداتش در این بخش پابند نبوده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دفتر طالبان در سال 2013 میلادی در دوحه پایتخت قطر ایجاد شد تا مذاکرات سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان تسهیل گردد. اما این دفتر تا کنون هیچ نوع دستاوردی در این بخش نداشته است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اخیراً گفته است که کشورش روی بسته شدن دفتر طالبان در قطر غور می کند. در حال حاضر فعالیت اعضای طالبان که در قطر زندگی می کنند چیست؟ تشکیلات این دفتر چگونه است؟ از سوی کی تمویل می شود؟ اعضای طالبان و خانواده های آنها که در قطر بسر می برند در چی وضعیت زندگی دارند؟ فرشتنگاه تلاش کرده است تا در گزارش مفصل به این همه پرسش ها پاسخ دریابد. در این گزارش با برخی از اعضای طالبان در قطر، منابع نزدیک به هبت الله رهبر فعلی گروه طالبان، برخی از دیپلماتان ارشد افغان که در قطر کار کردند، آگاهان و خبرنگاران که برای ملاقات با اعضای دفتر طالبان به قطر سفر کردند صحبت شده است. این شما و این هم فرشته نگاه.
دفتر طالبان در قطر یک بار دیگر زمان موضوع داغ رسانه‌ها شد که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در 3 اکتبر 2017 میلادی طی سخنرانی خود به کمیته امور نظامی مجلس سنای کشورش گفت ایالات متحده آمریکا به زودی تصمیم خواهد گرفت تا دفتر طالبان در قطر مسدود شود یا خیر. آقای ماتیس گفت امریکا می خواهد مطمئن شود که کی واقعا از طالبان نمایندگی می کند. با آنکه امریکا تا کنون فیصله اش را در مورد دفتر طالبان در قطر اعلام نکرده است، اما تلاش کردم تا معلومات دست اول در مورد این دفتر را دریابم. زمانی که از یک عضو طالبان در قطر در مورد اعضای موجود این گروه در آنجا پرسیدم، به شرط افشا نشدن نامش گفت در حال حاضر 17 تن از اعضای ارشد گروه طالبان امراه با خانواده هایشان شامل تشکیلات دفتر طالبانند که در قطر زندگی می کنند. دفتر طالبان که در قطر در 2013 میلادی ایجاد شد، تنها هدف آن تسهیل مذاکرات صلح خوانده شده بود، اما به گفته این مقام طالبان هدف از گشایش این دفتر همچنان شامل روابط با کشورها، فعالیت برای آزادی آن حد از طالبان که در بندها به سر می بردند و تماس با سازمانهای خیریه مانند یونما، سازمان صحی جهان و صلیب سرخ بود. این دفتر به کمک مالی قطر با حمایت آمریکا از سوی یک مهندس افغان به نام وحیدالله وردک که برای یک شرکت جرمنی کار میکرد اعمار شد. اما دروازه این دفتر فقط برای یک روز باز بود. حکومت قطر به خواست آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این دفتر را پس از آن مسدود کرد که طالبان بیرق سفید رنگشان را بر فراز آن برافراشتند. با مسدود شدن دفتر طالبان در دوحه، نه تنها فعالیت‌های سیاسی اعضای آن گروه در قطر متوقف نشد، بلکه آنها با خانواده‌هایشان به زندگی‌های مجلل خود در آن کشور غنی از نفت ادامه دادند. منبع طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت هر کدام آنها با در نظر داشت رتبه ایشان از حکومت قطر معاش می گیرند. حکومت قطر یک خانه و یک موتر به هر کدام آنها فراهم کرده و فرزندان آنها آزادانه به مکاتب رفته و آموزش می گیرند. به گفته او اما 5 تن از قماندان های ارشد گروه طالبان که پس از رهایی از زندان گوانتانامو به قطر منتقل شدند در یک ساحه دیگر تحت نظارت جدی حکومت قطر زندگی می کنند. با آنکه خانه های مجلل برای زندگی آنها نیز فراهم شده، اما آنها اجازه گشت و گذار آزادانه را ندارند و از محدوده ای که حکومت قطر برایشان در نظر گرفته است بیرون نمی شوند. ایالات متحده ای امریکا در اول جون 2014 میلادی 5 عضو ارشد گروه طالبان را از زندان گوانتانامو آزاد و به قطر فرستاد. عبدالحق واسق، معاون اداره استخبارات در رژیم طالبان، نورالله نوری، ولی بلخ و لغمان در رژیم طالبان، محمد فاضل، لویدرستیز رژیم طالبان، خیرالله خیرخواه، وزیر داخله رژیم طالبان و محمد نبی عمری، رئیس ارتباطات رژیم طالبان، آن اعضای ارشد این گروهند که پس از رهایی از زندان گوانتانامو به قطر منتقل شده و در حال حاضر با اعضای خانواده‌شان در آنجا زندگی می کنند. این افراد در بدل رهایی بوبرگدال، سرباز آمریکایی که در 2009 میلادی پس از بیرون رفتن از پایگاه نظامیش به دست طالبان افتاده بود، رها شدند. دفتر طالبان در قطر در ماه می 2015 میلادی رهایی بوبرگدال را زمینه‌سازی کرد و او از اسارت آزاد شد. سمی یوسفزای یکی از خبرنگاران است که برای پوشش فعالیت اعضای طالبان در قطر با آن کشور سفر کرده و در آن زمان تلاش کرده بود با طالبان ارشد که از گوانتانامو به دوحه منتقل شدند مصاحبه کند. او چشم دیدش را به رادیو آزادی چنین گفت:
ما کوشش کردیم که خانه مولای نورالله نوری و چند نفر دیگه رهبرای طالبان که از گوانتانامو آمده بودند اونا را داخل آن منطقه شویم، لیکن خانهشان در یک منطقه بودن که در کوچه هر کس که داخل میشد باید هویتشان ثبت میشد امرای چوکیدارا و که در آن منطقه بودن. وقتی که ما میخواستیم داخل شویم و گفتیم که ما خانه نمی کس میریم، مرا اجازه ندادن، لیکن در این حال زندگیشان بهتر بود، موتورای خوب داشتن.
اولین بار ایجاد یک دفتر برای طالبان در قطر از سوی ملا محمد منصور که بعداً به حیث رهبر طالبان تعیین شد پیشنهاد شده بود، که به گفته منابع طالبان سید طیب آقا مشاور ملا عمر که در آن زمان با خانواده‌اش در قطر زندگی می‌کرد، تماس‌هایش را برای گشایش این دفتر با حکومت قطر و سپس با آمریکا آغاز کرد. اما طیب آقا در حال حاضر دیگر عضو این دفتر نیست. او پس از نشر خبر درگذشت ملا عمر، مؤسس و رهبر پیشین این گروه که منجر به اختلافات بر سر رهبری شد، از وظیفه‌اش به عنوان مسئول دفتر قطر استعفا داد. در حال حاضر شیر محمد عباس استانگزی من حیث مسئول دفتر قطر کار می کند. آقای استانگزی که باشنده ولسوالی برکی برک ولایت لوگر است، در رژیم طالبان به عنوان معین وزارت ساعتامه کار می کرد. بر علاوه آن جان محمد مدنی که باشنده قندار است و در زمان طالبان به حیث شازدافر افغانستان در امارات متحده عرب و شابودین دلاور باشنده لوگر در رژیم طالبان در پست سفیر افغانستان در پاکستان ایفای وظیفه می کرد، اشخاصند که بیشترین مسئولیت‌های دفتر طالبان در قطر را به عهده دارند. سوال اینجاست که اعضای دفتر طالبان در قطر در حال حاضر چگونه فعالیت می‌کنند؟ وید مژده که در رژیم طالبان کارمند وزارت خارجه افغانستان بود و به گفته خودش چندین بار برای ملاقات با اعضای دفتر طالبان به قطر سفر کرده است، در مورد تشکیلات دفتر طالبان در این کشور گفت:
این افرادی که در اونجا هستند تشکیلات مثل یک وزارت خارجه کوچک دارند. مثلا هر بخش از دنیا از خود یک مسئول داره که مثلا جنوب شرق آسیا و چین و اینا یک مسئول داره، یا کشورهای آسیای میانه، قفقاز، فدراسیون روسیه مسئول داره. به همین قسم اروپای غربی یا اروپا به صورت کلی یک مسئول داره. به همین شکل تقسیمات شده و هر مسئول باز زیر دست خود چند نفر داره. دستگاهی است که هر کدام کشورهایی که طالبان اونجا رفت آمد دارن یا با اونا ارتباط دارن، در اونجا این دستگاه وظیفه یعنی جمع‌آوری اسناد و اطلاعات، ملاقاتایی که صورت میگیره در با دیپلمات‌های کشورها یا سفرهایی که صورت میگیره در اونجا اون را جمع‌آوری میکنه.
یک منبع طالبان در قطر نیز با تایید این موضوع میگوید طالبان بیشتر برای ملاقات‌های مهم از قطر به روسیه، چین و دیگر کشورها سفر می‌کنند. به گفته او آنها حتی برای سفر به کشورها ویزه نگرفته، بلکه یک خط مخصوص جهت سفر برایشان داده می‌شود. این منبع همچنان گفت پیش از این که رابط قطر با امارات متحده عربی وخیم شود، اعضای گروه طالبان که در قطرن بیشتر به دبی سفر می‌کردند، اما اکنون قادر به سفر به آن کشور نیستند. در ماه جون امسال عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر اعلان کردند که رابط دیپلماتیکشان را با قطر قطع می کنند. آنها قطر را به حمایت از تروریسم و داشتن رابط نزدیک با ایران متهم کردند. احتمال می رود که تیرگی رابط میان قطر و عربستان سعودی و موجودیت دفتر طالبان در قطر می تواند باعث شود تا ریاض روی بسته شدن این دفتر پافشاری کند. اعضای گروه طالبان که در مخالفت با حکومت افغانستان می جنگند چیگونه به قطر رسیدند؟ یک تن از کارمندان پیشین سفارت افغانستان در قطر که نخواست هویتش افشا شود به رادیو آزادی گفت طالبان افغان که در قطر زندگی می کنند اما دارای پاسپورت افغانی هستند که اکثریتشان از پاکستان به قطر سفر کردند. به گفته این کارمند ارشد پیشین سفارت افغانستان در قطر، اعضای طالبان برای تمدید پاسپورت و یا برخی اوراقشان گاهی به سفارت رفت و آمد می کردن. اما دید و بازدیدشان در میان افغانهایی که در قطر بود و باش دارند بسیار کمرنگ است. از زمانی که گروه طالبان آدرس سیاسیشان را در قطر اعلام کردند، اعضای آنها چندین بار با نماینده های حکومت افغانستان نشستهایی داشتند که نه طالبان و نه حکومت افغانستان آن را رسمی خواندند. می توان در سلسله این ملاقات ها از کنفرانس های پگواش نام برد که برای اولین بار در ماه می 2015 میلادی پیرامون صلح افغانستان دایر شد که در آن نماینده های طالبان و حکومت افغانستان اشتراک کردند. یکی از کارهای مطرح طالبان که در قطر موجودند نشست های دوامدار آنها با یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان، سازمان صحی جهان و صلیب سرخ است که به گفته منابع طالبان نماینده های این سازمان های بین المللی برای اطمینان ادامه فعالیت هایشان در افغانستان با اعضای دفتر طالبان در قطر ملاقات می کنند. یونما از طریق ایمیل با رادیو آزادی ملاقات با نماینده های طالبان در قطر را تایید کرد. با آنکه دفتر طالبان در سال 2003 میلادی در دوحه پایتخت قطر ایجاد شد تا مذاکرات سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان زمینه سازی شود، اما این دفتر تا کنون هیچ نوع دستاورد در این بخش ندارد. آمریکا در حال روی مسدود شدن این دفتر غور می کند که شیخ سیف بن احمد الثانی، یک مقام دولت شاهی قطر، اخیرا به روزنامه وال استریت ژورنال گفت در صورت تقاضای کابل و واشنگتن این کشور دفتر طالبان را در دوحه بسته خواهد کرد. در صورت بسته شدن این دفتر روشن نیست که اعضای گروه طالبان موجود در قطر با چی سرنوشت روبرو خواهند شد.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است جبریش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازادهی پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر می‌رسد. در برنامه امروز موضوع کنفرانس های بین المللی که در آنها افغانستان مطرح است و صلح افغانستان طرح می‌شود. رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوال ها، نظریات و پیشنهاداتون را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. در حالی که میزان چاقی در میان اطفال در کشورهای سرعتمند افزایش یافته است، وزن اطفال در کشورهای رو به انکشاف نیز به طور غیر صحیح در حال ازدیاد است. سانشدانان بریتانیایی و سازمان صحی جهان در این مورد تحقیقات را انجام دادند که جزئیات آن را از ستار فروغ مشنوید.
با آنکه تعداد اطفال کم وزن در جهان هنوز هم در مقایسه با اطفال اضافه وزن زیاد است، یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که اگر چاقی در میان کودکان به همین شکل ادامه یابد، رقم اطفال اضافه وزن الی سال 2022 نسبت به اطفال کم وزن در جهان افزایش خواهد یافت. این تحقیق به طور مشترک از سوی ساینسدانان بریتانیایی و سازمان صحی جهان انجام شده است. آنها نتیجه بیش از 2400 بررسی در خصوص اندازه‌گیری قد و وزن حدود 32 میلیون طفل را تحلیل و تجزیه کردند. این اطفال از 5 سال الی 19 سال عمر داشتند. تحقیق کننده ها تخمین میکنند که میزان چاقی در میان اطفال و نوجوانان در بریتانیا حدود 10% و در امریکا حدود 20% باقی مانده است. مجید عزتی از کالج امپریال لندن که در این تحقیق سهم داشته میگوید این یافته ها نشان میدهد که علیه چاقی اطفال باید کار صورت گیرد. عزتی گفته است که این فیصدی هنوز هم بلند است و به گفته او نمیخواهند همین طور بلند باقی بماند. وی گفته است میخواهند تا میزان چاقی در میان اطفال کاهش یابد. عزتی و همکارانش دریافتند که میزان چاقی در بخشهایی از آسیا، شمال افریقا و شرق میانه در حال افزایش است. این تحقیق نشان می‌دهد اندازه چاقی در میان کودکان که در سال 1975 میلادی در جهان 1% خوانده شده بود و حدود 6% در بین دختران و 8% در میان پسران رسیده است. بر مبنای این تحقیق پارسال بیشترین اطفال اضافه وزن را جمهوری نارو، جزایر کوک و جمهوری پاولو در جنوب اقیانوس آرام داشتند و بیشترین اطفال کم وزن در هند، پاکستان، بنگلادش و افغانستان بودند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 قصد توجه کنید به سرخط خبرها. تحمیل جنجوان معاون وزارت خارجه پاکستان در نشست گروه تماس سازمان همکاری های شنگهای گفته است برای مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان نیاز مبرم وجود دارد. رئیس جمهور ایالات متحده گزارش را رد کرده است که گویا او به مشاوران امنیتی خود گفته است که می‌خواهد زرادخانه اتمی کشور را 10 برابر افزایش بدهد. کماندان امنی ولایت سرپل میگوید که نیروهای افغان یک مرکز مهم طالبان را در این ولایت تصرف کردند. خلیل الله دستیار در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مرکز در جریان یک حمله هوایی نیروهای افغان در قریه مرزا اولنگ ولسوالی سیاد دیروز تحت تصرف این نیروها قرار گرفت. در افغانستان برشنا شرکت میگوید برخی از شرکت ها حاضر شدند که خدمات اینترنت را با استفاده از یک روش جدید در افغانستان به مردم عرضه کنند. وزیر خارجه آمریکا ریکس تیلرسن در مورد بازداشت یک دیپلمات آمریکایی در ترکیه نگرانی عمیق ابراز کرده است. در این مورد در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا معلومات داده شده است. مارینا راخوی صدر اعظم اسپانیا میگوید با کارلس پوچدمان رهبر جدایی طلب منطقه کاتالونیا تا 16 اکتبر مهلت میدهد که روشن بسازد که آیا اعلام استقلال کرده است یا خیر. و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید شاید فرصت خوبی برای سربیا و کاسوو است تا در سال پیش رو در بخش عادی ساختن روابطشان به پیشرفت دست یابند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر میشن. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
نشریه نشنال انترست در شماره اخیرش مطلب را در رابطه با سال روز آغاز عملیات نظامی آمریکا و متحدینش در افغانستان به نشر رسانیده است. به نوشته مقاله، شنبه گذشته یعنی 7 اکتبر شاید برای اکثر آمریکایی ها یک روز عادی جنتری بوده باشد، ولی این یک شنبه عادی نبوده و 16 سالگرد افتادن اولین بمب آمریکا بر موازی طالبان و القاعده در افغانستان بود. آغاز کمپاین نظامی که رئیس جمهور پیشین جورج دبلیو بوش آن را جنگ خوانده بود که نیازمند تحمل، استقامت و حمایت مردم آمریکا بود. به نوشته مقاله نشنال انترست، هدف این جنگ 16 سال پیش واضح و آشکار بود. ایالات متحده از سوی 19 تروریست مورد حمله قرار گرفته بود، هزاران تن کشته شده بودند و انتقام از القاعده ضروری بود. طالبان که به این گروه پناه داده بودند نیز نیاز به یک درس عبرت و مجازات داشتند. به نوشته مقاله، در آن 7 اکتبر زخم امریکایی ها تازه بود و عزادار بودند. شمار زیاده که عزیزانشان از اثر واژگون شدن 2 ساختمان بزرگ مرکز تجارت جهانی در نیویورک ناپدید بودند، هنوز هم با چشم امید به دروازه ها می نگریستند. به نوشته مقاله، 3 ماه اول عملیات مسما به آزادی پایدار در افغانستان حاوی اعمال آزادی نه، بلکه مجازات آنهایی بود که دروازه امریکا را به اصطلاح با انگشت زده و امریکا به دروازه آنها با مشت می زد و جنایتکاران را مجازات می کرد که جانهای حدود 3000 امریکایی را در یک روز گرفتند. به نوشته نشریه، حامیان این جنایتکاران نیز باید مجازات می شدند. مقاله دوباره به امروز برمیگردد، روزی که 3 رئیس جمهور آمریکا مدیریت جنگ افغانستان را تجربه کردند. تصمیم اعزام سربازان بیشتر گرفته شده و جنگ هنوز هم ادامه دارد. نشریه در اخیر مقاله می نویسد جنگ ادامه دارد و آنقدر طول کشیده که آمریکایی ها حتی آن را فراموش کردند. نشریه سویدنی The Local به یک موضوع دیگر مهم مربوط به افغانستان توجه کرده و از مشکل مهاجرین افغان در این کشور نوشته است. به نوشته روزنامه، بیش از 100 تن صبح روز سه‌شنبه در نزدیکی یک توقیفگاه در سویدن گرد هم آمده و اعتراضشان را علیه اخراج جوانهای افغان که قرار بود اخراج شوند ابراز کردند. به نوشته روزنامه، اکثر آنهایی که اعتراض می کردند رابطه شخصی با این جوانان مهاجر دارند. نلی لنتینگ، یکی از همین اعتراض کنندگان، یک پسر افغان به نام محمد را به حیث فرزند خود در خانه اش جا داده بود و حال که محمد 18 ساله شده است، اجازه بود و باش در سویدن را دیگر ندارد. لنتینگ به روزنامه The Local سویدن گفته است، تنها به خاطر محمد اعتراض نمی کند. شمار زیادی از افغان ها شایسته اخراج نیستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهری انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و بس امروزی ما حق ازدواج است. آقای آموزگار خوش آمدید. خب آقای آموزگار، میشه بر ما و شنونده بگوین که حق ازدواج قانونی چیگونه یک حق است و داره کدام رکن میباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل 2 قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که 2 رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، 2 پایه و 2 ستون یا 2 رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود 2 رکن، 2 اساس و 2 پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده مفصیده بود، زخمی ها مفصیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سری شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شوه. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شوه. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می‌آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسبی را که در خورش شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را بزی سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دوم طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شود میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیاید به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف به رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از همدیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورت که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج با باز محمد آموزگار عمر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است با رنگ و رخ شاد به سر برید. در این برنامه به تاریخچه هنر رسامی در افغانستان نظر انداخته و رسامی را تا حدود به بحث می‌گیریم که رسامی چیست و اینکه اکنون هنر رسامی در کشور در چه وضعیتی قرار دارد. با ما باشید. شنونده های عزیز، بشر از دوران بسیار دور به نقش آفرینی پرداخته و با خلق زیبایی ها از طریق رسامی و نقاشی توانسته است انعکاس دهنده طبیعت، جامعه و فعالیت مردم خود باشد. گفته می شود با کشف آثار مکشوفه از نقاط و محلات مختلف افغانستان و موجودیت ارزش های فرهنگی ماندگار در این سرزمین، تاریخ نقاشی افغانستان به دورترین دوره های تاریخ زندگی بشر برمی گردد. برخی از پژوهشگران معتقدند اولین نقاشی های یافت شده حاکی از آن است که انسان های اولیه نقش حیوانات را ترسیم می کردند تا هم می توانستند با این نوع خود را آماده نبرد با آنها نمایند و یا هم ترسیم شکل حیوانات نوع آموزش و آشنایی برای فرزندان بوده است. حسام الدین رستاقی یکی از رسامان افغان در مورد پیشینه هنر رسامی چنین می گوید:
از زمانی که با بشر و حساب دستی چپ راست خودش شناخته به این روح آورده، از هزارها سال به این طرف نقاشی در نقاط مختلف دنیا و اشکال مختلفش بخصوص در کشورهای اروپایی با وجود آمده، چیزی نیست که پدیده نیست که دفعتاً با وجود آمده باشه و کس قدیم وجود داشته.
رسامی و نقاشی از جمله آفریده های فولکلوریک بوده، با نمادهای هنری ارتباط مستقیم دارد، زیرا این نمادها و اشکال هنر در سپیده دم تاریخ بشریت نخست به شکل فولکلوریک ایجاد شده و در دوره های بعدی که جوامع بشری به پله های تکامل و انکشاف پا نهادند، به صورت بخش های جداگانه هنر عرض اندام نمودند. آقای رستاقی درباره جنبه های رسامی فولکلوری توضیح می دهد:
که از بخشای فولکلوری ما همی دستدوزی دخترای خانمایی که در خوشلاقا در جایی که بسیار حتی تصورش از حساب از رسامی اکادمیک دور است، مگر اونا میتونن که به حساب رسامی کنن، به حساب از گل و برگ و پرنده ها و حیوانات و دیگه رسامی خودم میکنن که باز از اون در دخت خود استفاده میکنن. کای بسیار به اندازه مختلف داره.
باید گفت نقاشی در افغانستان زمانی به صورت اکادمیک درآمد که لیسه صنایع افتتاح شد و توسط پروفسور غلام محمد میمنگی یکی از نقاشان افغان تدریس می شد. محمد عیسی اندر مدیر بخش گرافیک ریاست هنرستان آموزشگاه هنری غلام محمد میمنگی در مورد هنر رسامی معلومات می دهد و تفاوت رسامی با نقاشی را نیز واضح می سازد.
هنر نقاشی در افغانستان دقیق نیست. قبلا از لیسه صنایع مثلا در دورانی که لیسه صنایع افتتاح می شد، در دوران شاه امان الله خان لیسه صنایع مثلا افتتاح شد، بس شکل درست توی گفتش که باز پروفیسور میمنگی هنر نقاشی را و در لیسه صنایع آغاز کرد. رسامی با نقاشی تفاوت شمی است که رسامی در پنسل است، ابتدا است، سکیچ است، نقاشی باز یک دنیای دیگه است که رنگ شروع می شه و ابتدا رنگ را شروع میکنن. رنگ ای مثلا کاغذ مخصوص داره، مثلا رنگ مخصوص داره، مثلا برسای مخصوص داره.
آقای اندر می افزاید که نقاشی اهمیت زیاد بالای روان انسان دارد و به خصوص برای اطفال خیلی مفید واقع می شود. از بسیار سابق در کتاب های درسی مکاتب مطابق محیط و ماحول رسامی های موجود است که مؤثر می باشد.
ما قبلا تقریبا چند کتاب ما کار کردیم خودم، اول در بخش مین پاکی بیگپا همی چیزهایی که مثلا در مین ساخته میشه اینیمه را مثلا سمبولی ما شکل چیز کار کردیم در یک کتاب که فقط برای مردم خصوصا برای اطفال برس اینا که اطفال باید اینا را بشناسن و از اونجا اطفال میتون از اونها الهام بگیره. قصه های افسانه‌ای که مثلا سابق داشتیم، تاثیر می دیدن تابلو ایگپا بود که سر رویت خود تفل تاثیر کرده بود که رواد هر
استادان و هنرمندان رسام معتقدند که نقاشی هنر است که در پیوند با اندیشه جهانبینی و شرایط حاکم بر جامعه شکل میگیرد و معنا و مفهوم پیدا میکند و نهایتاً در قالب تصویر بیان میگردد. محمد صابر هاشمی یکی از استادان رسام میگوید رسامی جنبه های فرهنگی دارد و هر رسام مطابق رسم و عننه خود کار میکند.
کسایی که رسم کار میکنن و یا نقاشی میکنن به جنبه‌هایی که مربوط عنعنات ما، فرهنگ ما میباشه و او معرفی فرهنگ ما را برای کشور خود ما و دیگر کشورها که به تصویر میکشن و مردم از او آگاهی پیدا میکنن. اصلا رسامی که هست شامل سه بخش میباشه: پنسل میباشه، رنگ ابی میباشه و رنگ روغنی میباشه که این سه مرحله را یا طی میکنن و بعدا یا یک رسام بسیار لایق و با استعداد میشن. در زمانهایی که پیدایش انسان ها بود، موضوعات گرافیک اونجا روی کار بود، کمی اشکال هم میکشید. اما وقت انسان های اولیه که با اشکال تمام پیامهای خود با هم رد و بدل میکردن، که تا امروز ما شما در موبایل های خود میبینیم که هیروگلیف وجود دارنی که توسط ما اشکال میتونید که یک موضوع رو پیدا کنید.
قابل ذکر است رسامی سبک‌های خاص دارد که بیشترین رسام‌های افغان سبک ریالیسم یعنی واقعیت‌گرایی را پیروی نمودند. شکریه کارمند نگارستان ملی که خود رسام است از استادان سابقه دار افغان نام می‌برد و در مورد نوع رسامی که مدرن است معلومات می‌دهد.
استادایی که من همینجا خبر دارم و آثارش دیدیم، استاد غلام محمد میمنگی است، استاد برشناس، استاد کوزات است، استاد قربان علی عزیزی است. زیادتر استادایی که از سابق بودن زیادتر در ریالیزم کار میکردن. من حالا خوش دارم که مدرن کار کنم. مثال چیزی هست که پیش خود به ذهن میگرده، مامورا میخوام در روی تکه، در روی کنواس یا در روی مجسمه، یک مجسمه کار کنم، این مدرن باشه. حالا تو هنر وسیع شده که میتونی از هر چیز استفاده کنی.
باید یادآور شد رسام ویژگی های جسمی و روحی خاص داشته باشد تا بتواند در این رشته موفق گردد. تهمینه محصل یکی از پوهنتونه های شهر کابل که هنر رسامی را از آوان طفولیت دوست داشته و چند سال می شود که در هنرستان استاد غلام محمد میمنگی رسامی و نقاشی را به طور اکادمیک می آموزد، از آغاز کار رسامیش توضیح می دهد.
برای خوشی خیلی زیاد علاقه داشتم و از بسیار وقت زمان کار میکنم. اول از پنسل شروع کردیم، بعد رنگاوی، بعد روغنی، اول از انگور، سیب، بعد ناستاستا، کوزگک، گلی یا همین چیزا را کار میکردیم. در هنرم زیادتر از طبیعت خوشم میاد، آزاد کار کنم و بعد میخوایم نقاشی را خوبتر بهتر زیاد یاد بگیرم. در نمایشگاه اشتراک کردیم، مثلا یکی از نمایشگاه ما نمایشگاه بانوان بود که مربوط به خانم‌ها میشد، نقاشی ما به ترتیب شد و علاقمندی زیاد پیدا کردیم که بهتر
با گفته آگاهان، هنر رسامی در حال حاضر که علاقمندان زیاد هم دارد، اما جامعه توجهی چندان به این هنر نشان نمی دهد. در مورد وضعیت رسامی در افغانستان سخنان کوتاهی را از اهل هنر می شنویم.
وضعیت هنر رسامی فعلا بسیار خوب است، چون علاقمندان جوان ها و اینا زیاد علاقمند هستند که هنر رسامی یا هنر نقاشی را بیاموزند. متاسفانه که در افغانستان فعلا به هنر نقاشی یا هنر رسامی هیچ توجهی نمیشه.
وضعیت رسامی یا نقاشی در مجموع هنر در یک حالت بسیار فلاکتبار قرار داره. دیگه کسایی که فارغ میشن اکثریتشان در حدود 80% من میتونم بگم، نظر به ارتباطاتی که من با شاگرد دنیا با دیگه کسا دارم، اکثرا به خاطر گرفتن یک سندی که به حساب میتونه به حساب بگن که ما لیسانس هستیم یا خلاص کردیم یک دانشگاه، با او حساب است، نه به حساب هنر.
هنر رسامی در خانه زیادتر تشویق میکنن، اما در جامعه قدر ملخمتی ندارن، به این بخش قدر توجه زیاد ندارن. خود همین دولت حتی بر ما کمک به می بخش هنر نکرده.
قابل یادآوری است رادیو آزادی در آغاز هفته نیز برنامه را تحت عنوان رسانه‌ها و مردم که محور اصلی این برنامه را هنر رسامی و نقاشی استعدادهای جوان تشکیل می‌داد، در تالار فاکولته هنرهای زیبای پوهنتون کابل برگزار نموده بود. تابلوهایی که در این برنامه رقابتی به نمایش گذاشته شده بود بعد از ارزیابی به برندگان آن جوایز اهدا شد. عنایت الله نیازی، آمر دیپارتمنت نقاشی فاکولته هنرهای زیبای پوهنتون کابل، در مورد این برنامه چنین معلومات می دهد.
برنامه که از طرف رادیوی آزادی را اندازی شده، 20 نفر شاگرد ما که شامل طبقه و ناز و ذکور است، هیئت داور هم از طرف رادیوی آزادی هم از طرف پوهنزه هنرها که بر 3 نفر بهتر ما جایزه در نظر گرفتیم. 3 دیپارتمنت در داخل است: دیپارتمنت نقاشی، گرافیک و مجسمه. مواد که یا به کار بردن پوستر کلر است. پوستر سمبولیک است، مثلا یک مایک بر بیننده میرسانه که کل از یک گفش مصاحبه است. این مفکوری ذهن انکشاف یافتی خود محصل است که در روی ورق تکثیر میشه و کار میکنه.
ناگفته نماند رسام یعنی خلاق، یعنی کسی که از مرز بایدها و نبایدها میگذرد تا طرح نو در اندازد و به همین دلیل نمیتوان به او دستور داد که چگونه باش و از چی راه برو تا موفق شوی. در واقع یک نقاش نمیتواند در چارچوب مشخص و معین محدود گردد و بالاخره باید گفت که هنر رسامی مثل هر هنر دیگری کار طاقت فرسا، هوش، نبوغ و شعور فراوان نیاز دارد. با تک بیتی از حافظ این مطلب را خاتمه می بخشیم. تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرح نو در اندازیم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات نارده یو پا بلا خواه بدا.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قام و سمت به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.